بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث، قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيع عندهم مقدمة لفسخ البايع، أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسخ، وصرح به في الدروس وغيره. مسئله روشنه. مسئله اینه که آیا صرف رد ثمن در بیع خیار کافیه در فسخ هست، یا اینکه علاوه بر رد ثمن باید فسخ هم قولا یا فعلا غیر از رد ثمن جداگانه تحقق پیدا کنه. بعضی ها گفتن که ظاهر کلمات فقهای متقدم اصحاب مثل تذکره و شرایع و عرضم به حضور شما که وسیله و اینها قواعد اینها ظاهرشون که اون وجه ثانی رو گرفتند، چون ها از بین وجوه خمسه ای که شیخ شمارد، خود شیخ فرمود که ظاهر کلمات اکثر فقها ها در خیلی از حال اکثر هم نگود در خیلی از عبارات مثل شرایع و قواعد و تذکره اون وجه دوم هست. ظاهر کلماتشون تعابیرشون با وجه دوم سازگاری داره. وجه دوم چی بود؟ وجه دوم این بود که ما بگیم این اعتبار رد ثمن از اون جهت که قید فسخ هست، از جهت این که قید فسخ هست رد ثمن معتبره. یعنی نقش رد ثمن نقشش اینه که در واقع فسخ را برای ما مجاز میکنه، اعمال خیار را، نه اصل خیار. اصل خیار از ابتدای اون مدت مضروبه بوده تا انتها، منتها شرط کرده بودیم که در این مدت اگر رد ثمن کردم شما هم رد مبیع کنی. خب این رد ثمنه رو ما گفتیم این به معنای اینه که اگر رد ثمن کردم فسخ کردم. خب وقتی فسخ کردم خب مبی مال منه و باید بهم بدی. به این صورت در واقع اشتراط رد ثمن اگر شده، این رد ثمن در واقع زمان فسخ را برای ما، برای مشتری تعیین کرده که در اون زمان من میتونم فسخ کنم. حالا این یا زمان فسخ بگیم یا شرط فسخ بگیم، خود فسخ، فعل فسخ، که حالا وقتی رد ثمن شد پس باید فسخ صورت بگیره. بنابراین رد ثمن غیر از خود فسخ شد، مقدمه برای فسخه. فسخ ما متوقفه بر رد ثمنه. حالا یا زمان فسخ زمان رد ثمن هست، یعنی قبل از رد ثمن هنوز زمان فسخ نرسیده، یا اینکه بگیم تا رد ثمن صورت نگرفته ما حق فسخ نداشته باشیم، شرط فسخ باشه. خیلی نتیجهش یکی، از جهت نتیجه فرقی نمی کنه این دو صورت، چنان که در صورت اول هم که گفتیم قید خود خیار هست به نوع تعلیق و توقیت بود، اینجا رو ولو شیخ این دو نحو رو تصریح نکرد اینجا هم به همون دو نحو میشه گفت. در هر صورت مقدمه است، یعنی فسخ قبل از اون نمیتونه تحقق پیدا کنه، اول باید رد ثمن صورت بگیره بعد فسخ. خب با توجه به این که مقدمه غیر از ذیل مقدمه هست، پس بنابراین رد ثمن غیر از فسخ هست. قیل ظاهر الاصحاب بناء على ما تقدم من ان رد الثمن فی هذا البیع عنده مقدمه لفسخ البایع انه لا یکفی مجرد الرد فی الفسخ. بعضی ها قائل شدن که ظاهر اصحاب بنابر آنچه که گذشت در همون جلسات قبل که وجوه خمسه را که شمرد، بعد از بیان اون وجوه خمسه شیخ حالا پرداخت به این که حالا کدومش شروع میشه ما اثبات بکنیم، سبوتن براش یه پنج وجهی میشد تصویر کرد که حالا با اون همه اون بحثایی که گذشت که حالا یا همه این پنجتا واقعا داخل در بیول خیار بود یا بعضی هاش استطرادن ذکر شده بود و بعضی ها کلن خارج بود، اینها حالا اون بحثا رو کردیم. اونجا ایشون در مقام بحث اثباتی که کدوم یکی از این وجوه رو میشه گرفت و اساسا کدوم یک اشتراطش بر طبق کدوم وجه صحیح هست، ایشون فرمود که ظاهر کثیر عبارات، اونجا گفت از حرفی کثیر من العبارات مثل شرایع و القواعد و تذکره، خب از ثانی و چیز دومه که توضیح دادم خدمتون. اینجا می فرماید که بنابراون چه که گذشت همون مطلبی که اونجا گفتیم که رد ثمن در این بی نزد اونها نزد اصحاب مقدمه فسخ بایعه هست، پس بنابراین غیر از فسخ هست. ظاهر اصحاب بنابراون اینه که انه لا یکفی مجرد رد فی الفسخ، مجسر فرد در فصل کافی نیست و به این مطلب در دروس و غیر دروس هم تصریح کرده و سر ربه فی دروس و غیره. بعد شیخ می فرمان که شاید منشأ ظهور این که صرف ظهور کلمات اصحاب در این که صرف رد در فسخ کافی نیست، یعنی علاوه بر رد ثمن باید فسخ هم صورت بگیره، منشأ این ظهور اینه که این قسم از بیع که بیع الخیار هست، بیع الخیار یکی از در واقع انواع خیار شرطه یا حالا یکی از افراد خیار شرط هست، حالا ایشون تعبیر به فرد کرده هم اینجا هم اونجا در ابتدای بحث خیار فرمونده که بیع الخیار از افراد خیار شرط. البته خب این تعبیر تسامحش که روشنه دیگه، منظور اینه که در واقع از سنخ خیار شرط، از انواع و از اگر میگفت از انواع خیار شرط بهتره، چون که فرد به یک مورد خاص میگن. خب مورد خاص که نیست، خود خیار بیع الخیار یه چیز کلیه، همچنان که خیار شرط هم کلی هست، اما خیار شرط اهم از بیع الخیار، کلی تر از بیع الخیار هست خیار شرط. بنابراین تعبیر فرد خالی از تسامح نیست، چون بیع الخیار خودش افرادی داره، هر فردی از بیع الخیار که در خارج تحقق پیدا کنه اون یک فرد از افراد هست، یعنی هر بیع الخیاری که توسط دو نفر متعاقدان تحقق خارجی پیدا میکنه یک فرد از افراد بیع الخیار هست. حالا همون فرد رو بفرمایید که از افراد خیار شرط هست، نهازه القسم میگه، ولی میگه ولعل منشأ ظهور این که ظهور داره کلمات اصحاب داریم که رد کافی نیست در فقه، به این دلیله، میگه شاید منشأش اینه، منشأش این هست که اونایی که حالا قائل شدن که ظاهر اصحاب اینه، منشأش این هست که این قسم فردی از خیار شرط، قسم خودش خیار شرطه، منتها یه چیز بیشتر داره، با یه خصوصیتی، با یه چیز زائد، بیول خیار یه چیزی بیشتر داره که در دیگر خیار شرط ها نیست و اون رد ثمن هست. چون ما خودمون اینجا میگیم که خب در خیار شرط، خب شرط خیار میکنیم، میگیم که من یه مدتی خیار داشته باشم، یک سال دو سال از الان تا یک سال که مدت هم گفتیم باید معلوم باشه و مشخص باشه، تا یک سال من خیار داشته باشم، تا یک هفته خیار داشته باشم. خب این خیار شرط دیگه، صحبت از رد ثمن و اینها نشده. و وقتی من شرط خیار میکنم، یعنی هر وقت تو این مدت خواستم فسخ کنم، هر وقت خواستم فسخ کنم. اما تو بیول خیار میگیم که هر وقت که تو این مدت من هر وقت رد ثمن کردم، هر وقت من رد ثمن کردم تو رد مبی کنی. خب این رو گفتیم بنابر وجه دوم، یعنی این که من فسخ کنم، هر وقت من رد ثمن کردم معامله رو فسخ میکنم. هر وقت، ببینید دو تا چیز شد، هر وقت رد ثمن کردم معامله رو فسخ کنم، تو رد مبی کنی، من رد ثمن کردم تو رد مبی کنی، این صورت به خیار به این صورته. اما میخواستیم بگیم که حالا این ماهیتش به چه نحوه، چه توجیه میخواستیم بکنیم، وجهش رو دقیقا میخواستیم روشن کنیم و به این وجه رو اونجا تصویر کردیم که حالا من هر وقت ثمنت رو آوردم تو مبی رو رد کنی، یعنی هر وقت من رد ثمن کردم معامله رو فسخ میکنم. پس معلومه که فسخ یک چیز شد، رد ثمن چیز دیگر شد. خب ممکنه بگید خب اینه که گفتید دیگه، اون قبلی بناءً علی ما تقدم من ان رد ثمن فی هذا البیع عند مقدمة لفسخ البایع، با این مطلب چه فرقی کرد؟ اینجا باید بگیم که اینجا ما به این جهت کار داریم که شرط خیاری که کردیم، ما گفتیم که اگه قرار بود که رد ثمن خودش فسخ حساب بشه، خب چه نیازی بود که من اصلا رد ثمن رو بگم؟ همون میگفتم که من هر وقت تو این مدت خواستم فسخ میکنم، خب چه نیازی بود من رد ثمن رو بگم؟ اگه رد ثمن رو میتونستم بکنم فسخ کنم که میکنم، اگه نتونستم که خب فسخ نمیکنم. اینکه بگم من رد ثمن رو کردم فسخ میکنم، یعنی رد ثمن رو کردم حالا بتونم از این به بعد حق فسخ داشته باشم، حالا تازه بتونم فسخ بکنم، که فسخ بکنم بس اگر رد ثمن کافی بود دیگه نیاز نبود من این رو هم اضافه کنم. این رو که اضافه میکنم، این نشون میده که رد ثمن یه چیزی غیر از فسخ من هست. حالا ولعل منشأ الظهور ان هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه، شاید منشأ ظهور اینه که این قسم به خیار یکی از افراد خیار شرطه، منتها با اعتبار و لحاظ یک یا اشتراط شیء زائد، یه چیزی بیشتر داره، یه چیز افزون داره، معتبار شیء زائد فیه، فیه متعلق به اعتبار، یعنی اشتراط شیء زائد در این خیار، در این خیار دار بودن من، در این خیار من خودم چیز دیگری هم شرط کردم و اعتبار کردم و اون و هو رد ثمن، و اون رد ثمنه. و علل ذلک. حالا روی این مطلبی شیخ گفت یه مقدار تأمل بفرمایید، ما هم تأمل کنیم تا دقیق تر روشن بشه فرق این لعل منشأ ظهور با مطلبی که تو دو خط بالا گفت، دقیقا روشن بشه که آیا یک چیز جدید گفت شیخ یا این چیزی نیست غیر از همان، یعنی از همان مبنای اصحاب که رد زمن مقدمه هست برای فسخ بایه، همون رو ما میتونیم منشأ ظهور بگیریم و تکرار این چیزی که شیخ میگه چیزی نیست جز تکرار همان، یا یعنی اینکه فرق هست. حالا ما یه توضیحی دادیم ولی رو این توضیح باید باز تأمل کرد. اما وعلل ذلك ايضا بان الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ اصلا. بعضی اومدن تعلیل کردن چی یا عدم کفایت صرف رد در فسخ رو، علل ذلك ايضا تعلیل کردن، یعنی معللش کردن این عدم کفایت رد رو، همچنین تحلیل کردن، یعنی بعضی علت دیگه هم آوردند، یا اینجوری بعضی ها هم علت دیگری آوردن، تحلیل کردن به این که رد که به خودی خود دال بر فسخ نیست، اصلا دلالتی بر فسخ نداره رد به خودی خود، رد به سمن، این که شما سمن رو بیاری برگردونی ازش فهمیده میشه که شما فسخ کردی، این که ازش فسخ فهمیده نمیشه اصلا، از خود نفس رد برگرداندن سمن رو برگردونی دلیل نمیشه که شما فسخ کرده باشی. شاید شما سمن رو آوردی میخوای ببخشی، لازمش نداری، میخوای بدی به مشتری، حالا هبه کنی، اباحه کنی، نمیدونم امانت بهش بدی، این برگردوندن ثمن، این رد ثمن، اگر عنوان دیگری بهش ندیم، یعنی با یک عنوان دیگر ما این کار رو نکرده باشیم، عنوانی غیر از نفس رد بهش صادق نباشه که اون عنوانه مفهوم فسخ توش بوده باشه، به خودی خود دلالتی بر فسخ نداره. بسیار خوب، شیخ میگه خوبه، حرف خوبیه، اگر واقعا رد ما دلالتی نداشته باشه بر فسخ، بله درست، حرف شما خوب است، خوب و هو حسن، ما عدم دلاله، بله اگر دلالت نداشته باشه رد سمن عرفن بر فسخ، خب ما فعلی انجام دادیم که ازش فسخ فهمیده نمیشه، پس چطور میتونیم بگیم که فسخ کردیم؟ اما اگر عرفن دلالت داشت یعنی کاری که من کردم، حالا نه این که به طور کلی بگیم همیشه رد سمن دال هست عرفن، اگه همیشه باشه که اون که دیگه خیلی خوبه اون که، پس بنابراین اگر یعنی فعل رد سمن یه فعلیه که اصلا کلن همیشه دال بر فسخ هست، عرف ازش همیشه فسخ رو میفهم، این باشه که مدعا کاملا ثابته دیگه، نیاز به چیزی نداریم. اما اینکه دقیقا نقطه مقابل مدعاییه که شد که میگن اصلا رد فسخ، رد سمن دال نیست، خب ما این رو به صورت کلی نمیپذیریم که رد سمن همیشه دال هست عرفن بر فسخ، اما آیا نمیتوانید رد ثمن را در مواردی افراد خودشون به قصد رد ثمن به قصد فسخ انجام بدن؟ رد ثمن را قرائنی باشه که قرائن حالیه، مثلا مقامیه، حالا شخص در مقام فسخ است برای اظهار فسخ میاره این رو، اگر این دال باشه، دلالت داشته باشه عرفن بر فسخ کافیه، چون هر فعلی که دلالت بر فسخ بکنه کافیه، رد ثمن هم به عنوان یک فعل دیگه کمتر از فعل‌های دیگه نیست. بعضی از فعلهایی که حتی در این حد هم نیست، مثل اشاره و اینها هم گفته شده کافیه، چه برسه به اینکه شما سمن رو بیاری برگردونی. البته خوب باید پذیرفت که نفس و صرف رد سمن کافی نیست، حتما باید چیزهای دیگه بهش زمینه بشه، همراه بشه، قرینه باید داشته باشه، و الا از صرف رد سمن نمیشه. شیخ میگه که و هو حسن مع عدم دلاله، اما لو فرضت دلالت و عرفن، اما اگر فرض بر این باشه که دلالت داره، دلالت عرفی داره، حالا اما و ایوف همه من کونه تملیکن لسمن من المشتری لیتملک من هل مبیعه علا وجه المعاطات. این دلالت عرفیش یا به اینه که عرفن از این رد سمن فهمیده میشه که این رد سمن در حقیقت تملیک سمن هست، تملیک سمن هست به مشتری، تملیک سمن هست به مشتری، تا اینکه لیتملک من المبیعه، تا اینکه مبیع رو تملک کنه، مالک بشه، کی بایه مالک بشه از مشتری مبیع را. اما به ایوف همه من، اما یا به اینکه فهمیده بشه از این رد سمن کونه، کون این رد سمن تملیک لسمن من المشتری، البته تملیک وقتی میاد بالا مگر میومد بهتر بود، تملیک سمن هست مش به مشتری، چه من المشتری گفته یعنی به مشتری، با عوا من میاد، اما تملیک را ایشون با من آورده، گویا متضمن معنای حالت به ایمانند گرفت، تملیک کنه سمن رو به مشتری تا تملک کنه از مشتری مبیع را علا وجه المعاطات، یعنی بدبستانی، این داد و معاطات یعنی بدبستان دیگه، معاطات یعنی تعاطی طرفینی، داد و ستت، داد و ستت فعلی. خب این داد و ستت، این یعنی بدبستان، حال داد و ستت منظور داد و ستت مصطلح که به معنی تجارت و بیع هست، منظورمون نیست، لغوی همین داد و ستت لغوی منظورمونه. خب این دادن سمن و که از نایه بایع صورت میگیره، ازش فهمیده میشه که اینو میده که مبیع رو بگیره به نحو معاطات، بدون لفظ، بدون قول، صرفا با فعل و عمل این کار صورت میگیره. یا به این نحو بگیم، یا هم که بگیم و اما به ایدول ردو به نفسهی علی رضا به کون المبیع ملک الله، یا هم که بگیم خود این رد خودش دلالت داره بر راضی بودن به این که مبیع ملک الله، علی رضا به کون المبیع ملک الله و سمن عطف مبیع و سمنه ملک للمشتری، یعنی من که این رو بردم سمن رو دادم، خود این دادن برگردوندن سمن خودش دلالت داره بر این که من راضیم که مبیع حالا مال من باشه و سمن مال مشتری باشه، سمن مال مشتری باشه، خود این رده دلالت داره بر رضایت، بر رضایت دلالت داره. در اونجا دلالت داشت در اون حالت قبلی که این رده نوعی تملیک عرفی و معاطاتی حساب میشه، عرفاً یه نوع تملیک و تملک معاطاتیه، مثل بیع معاطاتی، حالا این حالت عکس اون میشه، برگردونی سمن رو مبیع رو بگیری، به عکس اون وقتی که مبیع رو میدادی سمن رو میگرفتی، خلاف جهت اونه. اما در معاطات بودن و در تملیک و تملک بودن عرفاً شریک هست، مشترک. حالت قبلی بود. در این حالت ما میگیم که این رده دلالت داره که من راضی هم که این مبی مال تو باشه، همین رضایت هم کافیه. بگم که راضی هم که مبی سمن مال تو باشه و مبی مال من، خب وقتی من راضی شدم بر این که این مملوک تو باشه اون مملوک من، بنابراین همین کافیه در این که من فسخ کردم. فلا وجه لعدم الکفایه مع اعترافهم به تحقق الفسخ فیما هو اخفا من ذلک دلالتا. بنابراین وجهی نداره ما بگیم کافی نیست، در صورتی که اعتراف میکنن خودشون، یعنی خود فقها، اونایی که رد سمن را کافی نمیدونن در فسخ، وجهی نداره حرفشون با این اعترافی که دارن خودشون که فسخ محقق میشه در موردی که، یعنی در فعلی که اخفا هست از این رد سمن به لحاظ دلالت، مثلا با یه اشاره، یعنی اگر اشاره هم یا قرائنی دال بر این باشه که شخص راضیه که این معامله به هم بخوره، مثلا اینها، خب بنابراین وقتی با افعالی که دلالتشون اخفا از رد سمن هست نسبت فسق، بنابراین بس باید خود رد سمن کافی باشه. اما بعضی ها وجه دیگری آوردن که شبیه همون وجه قبلیه، فرمودن که حالا صاحب مقابیس ظاهرن این رو گفت که رد دال بر اراده فسق، شما که رد میکنی در بیع الخیار، البته چون گفته بود من هر وقت رد سمن کردم میخوام فسخش میکنم، خب حالا رد سمن کرد، مشتری میفهمه و دیگرون هم اگر در جریان باشن میفهمن که با یه قصد فسخ داره، مبی رو برگرد، سمن رو برگردونده، رد کرده تا فسخ کنه. اما خب اراده فسخ غیر از خود فسخه، غیر از مراد هست، قصد فسخ کردن غیر از خود فسخ هست که مقصود هست، قصد غیر از مقصوده، اراده غیر از مراده. رد سمن دلالت بر اراده فسخ میکنه، بله قبوله، اما آیا خود فسخ هم هست؟ اینکه دلالت بر اراده فسخ داره رو میپذیریم، اما آیا هر چیزی که دلالت بر اراده فسخ کرد، یعنی اینکه خودش فسخه؟ نهایت چیزی که شما میتونید بگید که رد سمن دال بر اراده فسخه، اما بحث در اینه که رد سمن آیا خودش فسخ هست یا نیست. اگر خودش فسخ نباشه باید مجددن، یعنی باید با یک فعل یا قول فسخش رو اظهار کنه، اگرم که اراده این رد سمن خودش فسخی که هیچ، این البته خب نیاز به اثبات داره. ایشون میگه این مطلبی که شما میگید اراده فسخ غیر از مراده، این حرف یه اشکال داره. میگه که بحث در اینه که ما میخواییم ببینیم که بایه آیا کاری کرد که دلالت بکنه بر این که این ثمنه دیگه مال مشتری برگرده، مشتری مال مشتری بشه و مبی هم برگرده، یعنی کاری کرد که دال بر این مطلب باشه. اسم اینو میذاریم فسخ. اگر از بایه قول یا فعلی صادر بشه که دلالت بکنه که میخواد مبی که داده بود قبلا برگرده به خودش و ثمنی که از مشتری گرفته بود برگرده به مشتری، خب همین کافیه. و رد ثمن شما میگید قبول کردید که دلالت بر اراده فسخ داره، خب رد ثمن که کرد یعنی اینکه بایه با این کار، این کار رو که کرد میفهمونه با این کار که میخواد مبیع رو برگردونه، تملک کنه و ثمن رو تملیک کنه، خب همین کافیه در تحقق فسخ فعلی. فسخ فعلی چیزی غیر از این نیست. فسخ فعلی یه چیزی نیست که خودش کلن مثل فسخ قولی زبون داشته باشه و حرف بزنه. نه، ما از یک فعل بفهمیم که نتیجه فسخ قولی را این اراده کرده. نتیجه فسخ قولی چی بود؟ این بود که برگرده، عوض و معوض برگردن به صاحبان قبلیشون. خب اینجا هم که میگید وقتی که رد ثمن میکنه، این دلالت داره بر اراده فسخ، یعنی میخواهد، اراده کرده، میخواهد چی رو؟ فسخ رو، یعنی نتیجهش رو میخواد دیگه، یعنی میخواد که فسخ کنه. پس بنابراین همین کافی. ما از این کار بایع میفهمیم که میخواد فسخ کنه، میخواد مبی برگرده، مبی برگرده به خودش و ثمن به مشتری. و ما قیل من ان الرد يدل على اراده الفسخ والاراده غير المراد ففيه ان المدعى دلالته على اراده كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري. مدعا یعنی آنچه که ادعا شده اینه که دلالت داره رد ثمن بر این که اراده کرده بایه بودن مبی ملک خودش. حالا اراده ده که اون مبی ملک الله، بایه اراده کرده که مبی ملکش بشه و ثمن هم ملک مشتری. ولا یعتبر فی الفسخ الفعلی ازید و من هازا، در فسخ فعلی چیزی بیشتر از این معتبر نیست، شرط نیست. این از این. علاوه بر این که ظاهر اخباری که گذشت اینه که همین که رد صورت گرفت، رد ثمن صورت گرفت، مشتری باید مبی رو برگردونه و همین کافیه. تو همون روایت داشتیم، ببینید در روایت اول که موثقه اسحاق بن عمار بود، اونجا گفت که حالا انتشتر تلی انی ازاجه تو که به سمنها الى سنتین ترد تو علی، وقتی من سمن را تا یک سال آوردم برگردونی. بعد امام فرمود لا بحث به هازا انجا او سمنها رد ده علی، اگر سمنش رو برد برگردونه، یعنی اون مبیع رو، اون دار رو برگردونه بهش، به بایه. نگفت که اگر ثمنش رو آورد و فسخ کرد، حالا اظهار فسخ کرد، اون وقت باید مبی رو برگردونه. همون کافیه. البته این در صورتیه که ما این روایت ها رو حمل بر وجه دوم بکنیم که گفتیم ظاهر اصحاب با وجه دوم میسازه. اما اگر بر وجه سوم که بگیم خود رده فسخ هست، وقتی از بحث خارج میشه. می‌فرماید که معنی ظاهر الاخبار کفایت الرد فی وجوب رد المبیع. ظاهر اخبار اینه که رد، یعنی رد ثمن، کافیه. کافی در چی؟ در وجوب رد مبیع. بل قد عرفت فی روایت معاویه ابن میسره حصول تملک المبیع برد ثمن. بلکه میگه در روایت معاویه ابن میسره اصلا صریحا گفت که ان اتیتنی به مالی فدارو داروک، ان اتیتنی به مالی، مشتری گفت که اگر مال من رو آوردی، ثمنم رو آوردی، ما بین ثلاث سنین، دار دار توه. یعنی اصلا دیگه همین رد ثمن کافیه در تملک، نه اینکه حتی بگیم که این رد ثمنه فسخه، خودش فسخ هست. حالا این بلی که اینجا میگه میخواد یه چیزی بالاتر بگه. بل قد عرفت فی روایت معاویه ابن میسره حصول تملک المبیع برد ثمن. تملک مبیع با رد ثمن حاصل میشه و یحمل علی تحقق الفسخ الفعلیه به حمل میشه بر این که و یحمل علی تحقق الفسخ الفعلی به. پس این روایت یا این حدیث حمل میشه بر یا حالا و یحمل رو اگر ضمیرش رو بزنیم به این خبر به این حدیث یا ضرر میشه هم البته ضمیر یحمل رو برگردون به رد ثمن. حمل میشه رد ثمن، رد ثمنی که تو این روایت هست دیگه، رد ثمنی که تو این روایت یا خود این روایت شاید بهتر ولی یحملو داره که تا مایت یحملو بود بهتر بود. هم میشه بعد تحقق فسخ فعلی، هم میشه بعد تحقق فسخ فعلی به سبب چی؟ به سبب این رد. خب اگر فسخ فعلی صورت نمی گرفت معنا نداشت بگیم که بایع مبیع رو تملک کرده، پس معلومه که همین کافی بوده. رد ثمن خودش باعث شده که خودش فسخ رو تحقق داده و با تحقق فسخ هست که طرفین مالک چیزی میشن که داده بودن، برمیگرده دوباره عوض و معوض برمیگرده مالکان قبلیشون. خب حالا ظاهرن این بل رو که ایشون آورد یعنی در نسبت به روایت معاویه ابن میسره با بل آورد میخواد بگه یعنی تو اینجا دیگه کاملا صراحت داره فتاره داره که حالا تو روایت قبلی که روایت اسحاق ابن میسره بود اونجا گفت که این لا بأس به هذا انجا اب ثمن ها ردها علیه، اگر ثمن رو آورد رد کنه، خب یعنی باید رد کنه مبیع رو، مبیع رو باید بهش رد بکنه بر وجوب رد. اینجا دیگه صریحا و طول روایت معاویه تونی مجده صریحا دیگه داره میگه فتدارو دارو. حالا خیلی فرقی البته ندارن، وجوب رد هم جز با تملک در واقع به گردن بایع نمیاد، به گردن مشتری به وجوب رد مبیع جز با اینکه بایع تملک کرده باشه مبیع را، که این تملک هم جز با فسخ نیست. اونجا حالا یه خورده واسطهش بیشتر میشه، اینجا واسطهش کمتره، شاید از این جهت یه مقدار شما واسطهش تو معاویه ابن میسر کمتره، یه مقدار خب دلالتش بیشتر میشه و صراحتش بیشتر میشه، ولی تقریبا هر دو در اصل دلالت مشترک. این از این. الامر الرابع، خب الامر الرابع رو میذاریم برای یک جلسه مستقل. والحمدلله رب العالمین.